درود بر همه دوستان. به نام خدا، من فریدم. یکم درآمد، اول صدامو یه چکی بکنم که متوجه بشم. تو فکر کنم خوب صدا کیفیت بر اساس علامت های کنار اسمم. یک گفتگوی داشتم هفته گذشته با یه تعدادی از دوستان و بچه‌هایی که توی مقاطع مختلفی از بهبودی هستن، بستن که تازه واردن، تازه اومدن به برنامه، بچه که یه مقداری از مسیر رو طی کردن مثل خودم، هر دو تو طیف توی این گفتگو بودن و فکر من درگیر ماجرا بود واقعیتش هفته گذشته که بتونم یه چون حالا پس این بیشتر به مدل فکری خود آدم ها برمیگرده که هر آدمی مثلا برای اینکه راضی باشه از زندگی انگار که احتیاج داره یه سری الگو، یه سری مدل داشته باشه بر حرکتش. و توجه به چند تا آیتم خیلی اساسی جلب شد که اگر به درستی انجام بشن، توسط من دارم راجع به تجربه شخصی خودم دقیقا راجع به این مسئله صحبت میکنم، میتونه انگار که من رو نیل بده به سمت یک فضایی که میتونم اسم اون فضا رو بذارم فضای کامیابی یا فضای موفقیت. عرض میکنم خدمت دوستانم که دارم از یک فضا صحبت میکنم، از یک اتمسفر صحبت میکنم، نه الزاماً یک نقطه مشخص، یک بازه مساحتی گسترده که ممکنه شکست توش باشه، ممکنه ناکامی باشه، ممکنه که ناخوشی باشه، اما برایندش به سمتیه که اگر مثلا کسی از من سوال بپرسه اوضاع چطوره، بگم اوکی خوبه خدا رو شکر. میدونید نگاهی که به کامیابی دارم امروز، نگاه اگزاجره شده، یه نمیدونم خیلی بدون قید و شرط نیست واقعیت. دوست دارم یکم حالا تا دوستان اضافه میشن به جمعمون بیشتر بشه، یه مقداری تعداد بچه که چون ابتدای جلسه، یک مقداری راجع به خود نگاه هم به کامیابی در این پوزیشنی که هستم، در این موقعیتی که هستم صحبت بکنم که کامیابی از منظر من چیست. آیا یک نقطه مشخصه یا نه، یک سری اتفاق در زندگی که کنار هم قرار گرفتنشون یک مفهوم رو به وجود میاره برای من. برای من این دومی است، یک نقطه مشخص نیست، چیزی نیست که بشه تعریف واضحی ازش کرد. ماهیت زندگی انسانی رو امروز بعد از 48 سال زیستن دریافتم که تلفیقی است از شکست و پیروزی، تلفیقی است از شادی و غم، تلفیقی است از خوشی و ناخوشی، و این تلفیقی که یک طیفی رو می‌سازه و من در نهایت میتونم بگم این طیف روشنی است. حالا اگر نگاهش کنیم به اون چیزی که معروف و مصطلحه به طیف خاکستری، آیا این تونالیته تیره داره یا تونالیته روشن‌تر داره، یعنی نه سفیده و نه سیاهه، ولی خب این طیفش در حال تغییره. یک روزی نگاه میکنم، همون روزهایی که ترس‌ترین روزهای زندگی من بوده کاملا سیاه نبوده، یک تونالیته خاکستری تیره بوده که سیاهی ها و تباهی ها بیشتر درش بودن. من دارم از یک نگرش برای دوستانم صحبت میکنم که شما مختارید در انتخاب این نگرش یا خیر، شما مختارید، هر کسی اختیار داره زندگیش رو چطور انتخاب بکنه. بسیاری از آدم ها این نگاه من رو به این شکل ندارن، خیلی مطلقتر زندگی رو نگاه میکنن. قابل احترامه اگر آدمی مثلا مدعی است که زندگی رو داره طیفی نگاه میکنه، همون رو هم باید بپذیره، همون هم بخشی از زندگی. اما من این مدل رو برای ادامه دادن مدل مناسبی میدونم، چون یه روزایی من دیروز خیلی روز تلخی بود برام، وقتی صبح بیدار شدم از لحاظ احساسی در نقطه مناسبی قرار نداشتم، ترازم رو گرفتم، سیال نویسی کردم، دعا کردم، مراقبه کردم، همه این کار رو انجام دادم، منطقه یک ناخوشی در درون من نهایتا وجود داشت، یک غمی بود که دلیلش هم نمیدونم، خیلی وقتا نفهمیدم بچه اینو. اما سوالم از خودم این بود در اولین گام هایی که توی صبح داشتم برمی داشتم وقتی از خونه اومدم بیرون، یه قرار کاری مهمی داشتم، ساعت 8 باید یه سری داکیومنت مهم امضا میگرفتم از یکی از نمایندگان کارفرما و رفتم صبحونه بخورم. خب تو این شهری که کار میکنم یه مقداری پافه هایی که بتونه کسب و صبحونه خورد ضعیف بودن و یعنی نیستن خیلی، و من خیلی گشتم یه جایی رو پیدا کردم و میخواستم یه صبحانه خوردم و در این حال داشتم به این مسئله فکر میکردم که امروز که در این وضعیت هستی تو کجای جهان ایستاده ای؟ آیا خود آدم بدبختی تصور میکنی؟ و این باعث شد که من به مسیرم بیشتر اعتقاد پیدا کنم. جواب من یک نه نسبی بود، نه یک نه مطلق. یه نه، خودم آدم بدبختی احساس نمی کنم. من آدم به طور کلی خوشبختی هستم که امروز در یک مشکلی دارم سیر میکنم و در یک مسئله نادرستی. حالا هر احساسیست، یک با رخداد نامطلوبی بین من و همسرم، یک نمیدونم اتفاق ناخوشایندی در زمینه کاریم، یک نمیدونم فضای ملتهب غم انگیزی در اجتماع، هر چیزی میتونه باعث این قضیه بشه دیگه، دلایل شخصی و دلایل عمومی، هر کدوم از ایناست دیگه، کاری نداریم. حالا ورود به تراز شخصی خودم نمی کنم اون ناخوشی. و جواب من یک نه نسبی بود که نه، اوکی ام، خوبم، امروز ممکنه در این شرایط باشم اما فردا روز دیگری است و اتفاقا امروز همون فرداییه که من دیروز میگفتم از راه خواهد رسید، از راه رسید و من در سطح بسیار خوبی قرار دارم. صحبت کردم راجع به مسائلی که داشتم، هم مسائل عمومی که ذهن منو درگیر کرده بود، با چند تا از دوستانم صحبت کردم و هم یک مسئله خصوصی در زندگی شخصی داشتم، امکان گفتگو فراهم شد، توافق حاصل شد و خیلی اتفاقا عبور کردم از این ماجرا. و امروز همان روزی است که دیروز من تصور میکردم امروز روز دیگری است، امروز از راه رسید و من توی سطح بسیار رضایتمندانه تری دارم زندگی میکنم. حالا باز جواب من امروز، من یه سوالی باز هم از خودم پرسیدم، ببخشید یه مقداری شاید نگاه ابتدای جلسه فلسفی باشه، اما مطمئن باشید که راجع به اون گام های شیش گامی که در هفته پیش، نه که بگم اکتشاف کردم، بهشون فکر کردم، چون گام همه گامایی که شما تک به تک بهش فکر کردین، قدم ها رو برداشتین، حالا با هم میریم جلو. مدل کارگاه امروزمون بیشتر اینه که بارش افکار میگیریم، مشارکت میگیریم ازتون و با هم میخوایم ببریم جلو قضیه رو. ولی حالا من فکر کردم این به این گام ها، این مدلی که نگاه میکنم امروز هم من سرخوشیم باعث نشده که مثلا خیلی حالا بگم چی، با یه اون چشمش گرمی میشه بگم عجب زندگی زیبایه. بله اوکی، امروز روز بهتری است و خدا رو شکر، متمرکز میشم بر سپاسگزاری و این باور رو تقویت میکنم که کامیابی یک فرایندی است که در یک سطح گسترده ای رخ میده و چیزهای بسیار زیادی درونش شکل میگیره. اوکی، برگردیم به بحث خودمون و اون شش گامی که هفته گذشته من راجبشون فکر کردم و با بچه‌ها راجبشون صحبت کردیم. یک مرور کوتاهی روی عنوان کارگاه داشته باشیم و بریم تو فرایند عملی گفتگومون. موضوع اینه که توجه، تمایل، تسلیم، سپاسگزاری، پذیرش و اقدام، شش گام در بهبودی و رسیدن به کامیابی. ببینید بچه‌ها، من راجع به خودم فکر کردم که دیدم اگر این شش مرحله رو انجام بدم، که ممکنه تو دل اینا چیزای دیگه هم باشه که الان اتفاقا با هم صحبت میکنیم، شاید به یک مسائل دیگه هم برسیم، ولی نگاه میکنم میبینم هر اتفاقی که میخواد بیفته بایستی با یک تمایلی در زندگی مشروع باشه. بذارید از همین موضوع دیروز استفاده کنم، یعنی از یک حرکت از سمت شکست به سمت پیروزی یک استفاده بکنیم و بیایم همینو بررسی کنیم، موضوع تمایل رو. کدورتی در فضای خانوادگی خودم داشتم، دلایلش بماند، حالا خیلی تراز شخصی آدم ها میشه که دلیلی نداره بیان کردن عمومیش، اما به صورت این که من بگم من کدورت داشتم و مکدر بودم مثلا از همسرم، ابایی ندارم از بیان این موضوع. و اولین چیزی که در صبح در من شکل گرفت یه سری افکار خیلی وحشتناک سیاهه. معمولا این اتفاق از چند روز قبلش میفته، وقتی موضوعاتی در زندگی من شکل میگیره و من به اونها توجه نمی کنم، وقتی که اتفاقاتی میفته که اهمیتش رو نادیده میگیرم. اوکی، میرسونه منو به یه نقطه‌ای که نقطه قرار گرفتن در یک مشکله. حالا من دو تا راه حل همیشه تو زندگیم بشم، یکی فرار کردن و پنهان شدن به عنوان یک کم درآمد. راجع به انکار صحبت نمی کنم، چون بخشی که من انکار داشتم خیلی سال پیش با کمک خداوند و قرار گرفتن در یک برنامه بهبودی دیگری اون سطح شکسته شد و من دیگه آدم منکری نیستم، خیلی بیشتر در ابهام زندگی می کنم و در کم در پنهان شدن. از یه روشی استفاده می کنم وقتی میرم توی همچین مشکلی برای پنهان شدن. این کار انجام ندادم، یعنی یه نقطه رسیدم که دیدم باید این مسئله رو ببینم و باش برخورد کنم. تعمیم به عام میدیم دیگه، یا آقا یک مسئله است، برای حل این مسئله اولین قدمی که احتیاج دارم چیه؟ تمایله. این از کجا شکل گرفت؟ سوالم اینجاست که تمایل چگونه شکل میگیرد؟ حالا دوستان اگر دوست دارن کمک منم بکنن تو برگزاری کارگاه، بچه‌ای که هستن امکان دسترسی به صفحه چت دارن. ما چون رأی وجدان دادن صفحه چت بسته باشه، من نمیدونم آیا امکان پذیر هست که توی کارگاه چیزی برای ما قائل باشین، یه دونه استثناء قائل باشین که بچه ها بتونن بنویسن صفحه چت اینا رو. اگر هم نیست که دوستان خصوصی برای من بذارن، چون احتمالا فکر میکنم امکان ارسال پیام خصوصی برای من وجود داره، لطف کنم برای خودم بسپرن این سوال رو. اگه محمد متین یا مهشید، هر کدوم که در جلسه هستن صفحه چت، من فکر میکنم ده تا هاست داریم الان ما توی
آقا فرید، اگر شما درود بر شما، اگر شما بفرمایید من باز میکنم صفحه چت رو اگر لازم باشه.
اون در درجه دومه، مرسی. آره لطف میکنین اگر باز کنین صفحه چت رو، که ممنون میشم، چون من میخوام از بار شب مرسی میخوام از بارش افکار خیلی ممنونم میخوام از بارش افکار استفاده کنم، نیاز دارم. اگه لطف کنید یک شما یکی از دوستانم به من کمک بکنه، این سوالایی که مطرح میکنم و صفحه چت بنویسن، خیلی ممنون میشم. سوال فعلی مینه توی ابتدا که تمایل چگونه شکل میگیره. خودم یه توضیحی راجع به این قضیه بدم. من اومدم و قرار گرفتم در یک مشکل، در یک مسئله، در یک گرفتاری، در یک بحران، و یه دوگانه ای تو ذهن آدم شکل میگیره دیگه. یه سری راه حل، مثلا در مورد مسئله کم درآمدی قرض کردن یک راه حل فرض میشه که من میام پول قرض میکنم، بدهکار شدن، وام میگیرم، نمیدونم از افراد قرض میگیرم، خرج کردن اجباری رو یه جایی راه حل برای خودم تصور میکنم، پنهان شدن و راه حل های دیگه غیر واقعی، فیک، بیشتر میتونم بگم فرار و بیشتر به ابهام فرو رفتن. یکی از دوستان یه روز با هم صحبت گفت چرا اینجوریه؟ گفتم ببین وقتی اوضاع شکرابه، وقتی مبهمه، وقتی هوا ابری خورشید نیست، خیلی چیزا رو راحت میشه پنهان کرد. انسان در درونش، در ذاتش یک نقطه است بایستی احساس رضایتمندی داشته باشه. اگر دلایل آشکاری علیه استراتژی فعلی و روش فعلی من در زندگی وجود داشته باشه، من ناراحتم، ناخوشم، بنابراین میام شرایط رو تو ابهام نگر میدارم که بتونم ازش استفاده کنم. خیلی از استراتژیست های بزرگ دنیا از این موضوع آگاهانه استفاده میکنن. مثلا یه به قول معروف یک از روش‌های بازاریابی که میاد یه ابهامات زیادی رو در ذهن مخاطبین خودش ایجاد میکنه برای پروموت کردن خودش برای تبلیغات، و بعد ناگهان میاد یه چیزی رو ارائه میده اونو شبیه یه خورشید جلوه میده. حالا این جنبه غیر روحانیشه، ما میخوایم راجع به قسمت روحانیش استفاده کنیم. تک تک این نکاتی هم که بچه‌ها میگن میتونید داشته باشید تو کسب و کار خودتون، زندگی، همه جای مختلف میشه ازش استفاده کرد. نه اینکه مدعی باشم حالا این روش خیلی ویژه و خاص است، من یه درک امروزی است که بهم کمک کرده. آره، میریم تو ابهام گیر میافتیم، یه شرایط مبهمی به وجود میاد و راه حل های فیک پیش روی ماست که رفتن به ابهام بیشتر و پنهان سازی بیشتری رو میسر میکنه. اما این نقطه اینوری هم هست، از کجا شروع میشه؟ من حالا زانو میزنم یا فیزیکی یا توی قلبم، نمیدونم هرچی که هست، و با یه کسی، حالا من نمیگم نیروی برتر، هرچی شما میخواین اسمشو بزنید، شروع میکنم به یه گفتگوی درونی که آیا راه نجاتی هست؟ این سوال همیشه توی ذهن خودتون بچه ها، وقتی اولین و زمانی که گیر میگفتی توی مشکل، فکر کن یه سوال از خودت بپرس که راهی وجود داره، میتونم یه راهی پیدا بکنم. تمایل به نظر من نقطه شروع تمایل، که تمایل چگونه به وجود میاد، من احساس میکنم یه ناتوانی باید باشه. حالا یا اون ناتوانیه در اثر چک و لگداییه که ما از زندگی میخوریم، یعنی ما دو مدل تمایل میتونه برامون شکل بگیره دیگه، چک و لگدایی که از زندگی میخوریم، تحقیرهایی که میشیم تو زندگی، یا اینکه نه یه مدل تمایل آگاهانه تری که من دیروزم راجع بهش صحبت کردم، تمایل در اثر اینکه آقا من به خاطر اینکه تو زندگیم تجربه های روحانی زیادی داشتم و این مسیر رو چندین بار طی کردم، انگار که مطمئن شدم یه راه‌حله جواب میده و از سر اختیار متمایل میشم برای اینکه تغییر بکنم. پس تمایل خودش دو گونه است: تمایل از اجبار، مجبورم و متمایل شدم، مدلی که من 20 سال و 21 سال پیش اومدم تو برنامه، تمایلی که من مختارم در انتخاب یک راه حل درست یا غلط، مثل تمایلی که دیروز داشتم. من میتونستم توی تماس تلفنی که حالا بعد براتون میگم که با خانومم شروع کردم صحبت کردن، جملاتی رو به زبون بیارم که مبتنی بر حکم بیشتر، نمیدونم قضاوت بیشتر باشه، میتونم جملاتی رو بیارم که مبتنی بر یک راه حل باشه و برای حل کردن مسئله باشه، که روش دوم انتخاب کردم، چون حالا موفق شدم در موضوع دیروزم، همینو مدل کردم و سعی میکنم از همین استفاده کنم. خب برگردم به صفحه چت ببینم بچه چی نوشتم برام. تمایل چگونه شکل میگیرد؟ یکی از دوستان برای من نوشتن آگاهی. وقتی که خسته شده بودم یه سوال به وجود اومد، چرا زندگیم اینطوریه و چرا با آنچه که میخواستم انقدر متفاوت هست. دوستمون دیگه هم نوشتن تمایل شباهت زیادی به ناامیدی داره. تمایل نیروی برانگیزنده و انرژی دهنده است که ما رو به جلو میرونه و در زمان ناامیدی شکل میگیره. اوکی، بسیار عالی. پس گام اول، دوستانم یکی دو تا از دوستانم نظراتشون راجع به اینکه تمایل چگونه شکل میگیرد گفتن، و محمد مسیر میگه تمایل برای من بعد از اج شکل گرفت. اوکی، من قبول دارم این جمله رو به صورت کلی، و عذرام نوشته که میل درونی برای تغییر. احسن، بیاین فوکس کنیم رو اون جمله‌ای که گفتم بهتون بچه‌ها، تمرکز کنیم رو اون دو مدل تمایل در ما میتونه شکل، یعنی به دو مدل ما میتونیم متمایل بشیم، مایل بشیم به یک ایجاد یک تغییر در زندگی، از اجبار و عجز که ما رو زده به در دیوار، چک و لگدمون زده، خوردمون کرده، لهمون کرده، یا خیر از روی آگاهی و اختیار به دلیل تکرار. ببین ما چرخه های باطل در زندگی داریم، چرخه های مفید هم داریم. خاصیت تکرار شوندگی فقط در مورد مسائل مهم مضر نیست، اینو ما توی تغییر باورها خیلی با بچه ها با هم دیگه کار میکنیم که تکرار چرخه های مفید باعث ایجاد باورهای جدید میشه. حالا شاید واژه چرخه خیلی مناسب نباشه برش، من میگم فرایند، چون چرخه یه مقدار لوپه، این فراینده، یعنی یک فرایند تکرار شونده منجر به موفقیت رو میام ازش استفاده میکنم و این دیگه میشه باور من، یه باور که آقا این کار میکنه. اوکی، پس این مدل دومی هم میتونه باشه. یه مشارکت بگیریم از یکی از بچه ها و بعد من تو قسمت بعدی بخوام برم روی نقطه بعدی. یه دوست دیگه هم نوشتن زمانی که دیگه قادر نبودم، خانم ماتینا اگه اشتباه نکنم، من امروز عینکم هم تو ماشینم مونده رفته سرویس، نیست ببخشید اگه اشتباه میخونم، زمانی که دیگر قادر نبودم به کارهام سر و سامان بدم و پدرم در اومد، تمایل در تغییر برای من بیشتر شد. حالا اینم راه حل دوستمون هستن. لطفا یکی اگه بچه ها برای مشارکت هم تو صف قرار بگیرین، خانم مهناز رو میشنویم، بفرمید و یه وقت نگهدارم باشه که یه تایم 3 دقیقه بگیرن برای دوستان، ممنون میشه.
سلام دوستان، مرسی به من وقت دادیم برای مشارکت. برای من وقتی تمایل برام به وجود اومد که راستش بخوام از بچگی استانداردهای برای استانداردهای زندگیم بالا بود، چون پدرم هم میگفت تو باید فلان رشته رو بخونی و این چون تو ذهن من بود، خب زندگی اون آدمایی که قرار من این شغل رو داشته باشم همیشه تو ذهنم بودش و یه زندگی خیلی عاشقانه دوست داشتم داشته باشم تو زندگیم، ولی متاسفانه از اون من محروم بودم و این برای من تضاد به وجود آورد و این تضاد اون تمایل رو برای من به وجود آورد که من نمیخوام، یعنی به این درک و آگاهی رسیدم این زندگی، این زندگی نیست، این زندگی که الان من دارم زندگی فقط در حد زندگی نباتیه. برای همین چون استانداردام بالا بود دنبال راه چاره بودم، به هر دری میزدم، به هر جوری بود مثلا دنبال راه چاره بودم که بخوام از این شرایطی که تو زندگی الان هستش خارج بشم. و خب میرفتم، خب مشاوره های مختلفی میرفتم، کتاب های مختلفی میخوندم، با آدم های مختلفی که اطرافم بودن صحبت میکردم، ولی دیدم نه این اصلا جواب به من نمیده و اصلا باعث شده مثلا منزوی بشم، مثلا فاصله بگیرم. ولی یک روزی داشتم نماز که میخوندم سر سجده زدم، گفتم خدایا به من دوستانی بده که وقتی باهاشون صحبت میکنم منو به تو نزدیک بکنن. و همین باعث که بعد از یک دوره خیلی زمان خیلی کوتاه یک کتابی دستم رسید، کتابو خوندم و آنچه که اون کتاب به من گفت مثل آبی بود رو آتیش میریخت. من هر چی که اون کتاب گفت من گوش دادم، تکرار کردم، این جملات تاکیدش رو تکرار کردم، تکرار کردم و آخرش من سر از انجمن 12 قدم در آوردم. و وقتی اونجا اومدم کلماتی که اونا میگفتن برای من دلنشین بود، یعنی من اینا رو میخواستم، من اینا بود که مثلا به اون نتیجه که اینا هست که زندگی منو میتونن تغییر بدن. و همونجا من موندم و هر چی که اونها به من میگفتن انجام دادم، چون که برای اینکه یک گرداننده میومد اونجا صحبت میکرد جلوی چشمم، بعد الگوی من بود، میدیدم اون آدم مرتب منظم شاد و از زندگی داره استفاده میکنه، بهره میبره، یعنی داره زندگی میکنه، فقط زندگی نباتی نداره. و بعد اینجور بود که من ثبات قدم پیدا کردم و توی 12 قدم هم موندم. ممنونم که برای من گوش دادید.
خیلی ممنونم خانم، از شما متشکرم و خیلی سپاسگزارم که در زمان مناسبی صحبت خودتون رو به طور کامل گفتین. دو تا نکته دیگه رو صفحه چت هست که من میخونم و میرم سراغ مبحث بعدی که تسلیمه. یکی خانم عذرا باز نوشتن که میل به علاوه اقدام، و حسن نوشته تمایل در دو حالت برای من شکل میگیره، یکی برای فرار از یک رنج و دیگری برای رسیدن به یک لذت یا رسیدن به آرامش، اولی به اجبار دومی به اختیار. احسن. خب مرحله بعدی به نظر با تجربه‌ای که من داشتم تو این قدمایی گام‌هایی که دیدم تو هر موضوعی برمی‌دارم تسلیمه. و اینکه تسلیم چطور شکل میگیره. و حالا اینجا سوالم اتفاقا اینجاست که نقطه تسلیم کجاست. این اگه لطف کنی محمد متین بنویسی توی صفحه چت ممنون میشم که نقطه تسلیم کجاست. حالا وقتی تمایل ایجاد شد، نکته بعدی یک مسئله خیلی مهمه، یه پارادوکس خیلی بزرگ در وجود انسان، در وجود برترین جنگجوی تمام آثار، در میان تمام حیوانات، علیشو میگم بهتون دیگه، گونه های مختلفی از این انسان در کشورهای مختلف، دولت ها و ملت های متفاوتی رو به وجود آورده و به همه گونه های دیگر پیروز شده. ماجرا رو کاملا فیزیولوژیک دارم نگاه میکنم، مثلا اون اصل تفاوت انسانی که عشق با بقیه چیزا نادیده میگیرم، همه موجودات رو میریزیم توی کاسه، از لحاظ غریزی بررسی میکنیم، گونه ای که به طور دائمی در حال تکثیر و پیشرفت هست گونه انسانی است. ما داریم راجع به جنگجوترین گونه موجود در عالم هستی صحبت میکنیم. البته باکتری ها و اینا هم خیلی جنگجو هن، یعنی اونا این تکیاخت ها بعضیشون هستن که از میلیاردها سال قبل خودشون حفظ کردن و اردن رسوندن به امروز، ولی حالا ما رو این راجع به چیزایی که با چشم شدید صحبت میکنیم نسبت به همه ایوانای دیگه. گربستان ها کم شدن، نمیم سکسان ها کم شدن، همه این ایوان ها شکست میخورن یه جایی. پس یه چیزی در این درون این جنگجوی بزرگ تاریخ وجود داره به اسم مقاومت در مقابل شکست و تسلیم. ما مقاومت درونی داریم، میدونی چقدر تسلیم سخته؟ تو اینکه ما غریزمون این نیست که تسلیم بشیم، غریزمون این نیست که تسلیم بشیم، اما انسان یه چیزایی فراتر از غرایز خودش داره. انسان اون موجود یک دسترسی پیدا کرده به یک نکته که دو تا همیشه چهارتا نیست. این اون بعد چهارمی است که به نظر میاد که در بین موجودات ما تونستیم درکش کنیم، این زندگی کردن بر اون ماهیت معنوی و روحانی، ببخشید معنوی نه روحانی است که شاید من تجربه کردم. حالا از بین ماها یه عده آدمی که باز این فراینده رو تسلیمم، به نظر من نقطه تسلیمم باز همون دوتا که راجع به تمایل داشتیم صحبت میکردیم هست، در به وجود آمدن نقطه تسلیمم دوتا حالت وجود داره، یا خیلی سخت اوضاع، یا نه اصلا آقا من آگاهانه امروز تسلیم میشوم. چرا؟ چون متوجه شدم که رشد کردن و بزرگ شدن پشت تسلیم شدن اتفاق میفته یه جایی. بعد از اینکه تمایل پیدا میکنم توی نقطه‌ای که تضاد من راجع به ترس از شکستم از بین میره، تردیدهای من در مورد اینکه بایستی یه موضوعی رو بپذیرم یا نپذیرم از بین میره و یه جایی اون مسئله زانو زدن اتفاق میفته که دیگه بستمه، خسته شدم. حالا یا به زبون میاریم، خیلی همون یه وقتی به زبون میاریم، یه وقتی بچه لغلقه زبان ها، همه این کارها رو میتونیم انجام بدیم. ما داریم راجع به دو تا قضیه، شکل ظاهری و ماهیت ادراکی موضوع داریم صحبت میکنیم. به لحاظ شکل ظاهری همه این چیزها رو من میتونم در کلام بگم، من تمایل دارم، تسلیمم، خدایا تسلیمم. اما این که قدمای بعدی رو نوشتم، یعنی همه چیزها به قبل برمیگرده، یعنی من تسلیم میشم اگر تمایل پیدا بکنم. یه جایی که میبینی تسلیم نشدی شاید تمایل نداری، بعد بچه ها بعدشون میاد، یه جایی صحبت میکنیم با هم دیگه، مثلا چون گام اول رد کرده به تو ذهن خودش عبور کرده فکر میکنه تمایل داره، تو صحبت میکنیم من میگم خب شما تمایل به انجام این کار نداری. مثلا خودم هم همین اتفاق میفته، راهنمام بهم میگه تو پراز که میگیرم به این نتیجه میرسم تمایل ندارم، برای خودم هم از حرصم در میاد، یعنی چی تمایل نداری؟ ولی یه واقعیته، تسلیم بعد از تمایل شکل میگیره. اگر توی نقطه تسلیم نیستم به احتمال زیاد تمایل ندارم، اما داشتن تمایلم الزاما مفهومش تسلیم شدن نیست. تسلیم شرایط خودشو داره. براتون میگردونم به یه صحنه جنگ قدیمی، اون موقع که جنگ ها این شکلی نشده، دو تا سپاه میان رو در روی هم سفارایی میکنن. کجا سردار سپاه مغلوب تصمیم میگیره که دستا که بلند کنه؟ اون موقع که دیگه کاملا قبول کرده شکست خورده. حالا این دو جا میتونه اتفاق بیفته، یا اون سردار به عقلانیتی رسیده که میتونه جلو رو ببینه، یکم چند قدم جلوتر میبینه، میگه جنگ از دست رفت و قبل از اینکه همه سربازانش کشته بشن و تلی از کشته ها در میانه میدان جمع بشه، دستاشو میبره بالا و آماده میشه قدم های بعدی رو برداره، یا نه تا آخرین سرباز کشته میشه. بستگی داره ما در چه نبردی باشیم. آیا تنگه ای رو به ما سپردن که قراره آری و برزنوار ازش دفاع بکنیم، هممون تا آخرین نفر کشته بشیم، یا نه یه جایی خیلی از تسلیم‌های در دنیا ظاهرش تسلیم بوده، اما بعد ماجرا می‌بینیم نه، اون ملتی که تسلیم شده، اون ارتشی که تسلیم شده، اتفاقا پیروزی‌های خوبی هم داشته. خیلیش تو جنگ جهانی دوم برای سری از کشورها اتفاق افتاد. تسلیم شدن هم الان از موفق‌ترین ملل دنیا هستن و بر اون ویرانه‌های شکستشون یک تمدن عظیم رو برهم کردن. نمونه‌های بزرگ ژاپن و آلمان، اون دو تا کشوری که تسلیم شدن اما واقعا یک دو ملت قابل احترام، دو تا تمدن بزرگ رو مجددا بازسازی کردن. پس سوالمون این بود که نقطه تسلیم از منظر شما چیست؟ درسته؟ بچه همه یه چیزایی که شخصی با هم کار دارین و لطفاً بذارید آخر جلسه، قول میدم همه، چون به من صفحه چت رو امروز به خاطر بارش افکار میخوام استفاده کنم، هر کی کار شخصی بام داره بذاره برای آخر جلسه، شماره میخواد ازم، نمیدونم یک پیامی از من باید ببینم، بذارید برای آخر جلسه. الان فقط متمرکزیم رو موضوع جلسه. حسین نوشته نقطه تسلیم درست زمانی است که احساس بی‌تکیه‌گاهی کنیم میکنیم. آفرین آفرین آفرین. یعنی منابع ما منجر به اصطلاح منتهی به نتیجه نشدن و شکست خوردیم. مریم نوشته که وقتی دیگه عاجز شدی از همه جا و فقط میدونی دیگه دنبالش رو پایین نمیشه، کاری از دستت نمیاد و واقعا خودت هم میخوای. حسن نوشته که تسلیم برای من زمانی اتفاق میفته که میپذیرم قدرت و دانش کافی برای تغییر همه چیز ندارم و با قدرتی فراتر از خودم رو باور میکنم. اینم نگاه قشنگیه که یه جایی که دیگه همون تقریبا با چیزی که حسین نوشته بود توی راستا که من جایی که حس میکنم من تکیه به منابعم دیگه نتیجه نمیده، شکست تکمیل میشه، من تسلیم میشم. و مریم هم که عجز دیده اینجا که وقتی عاجز شدی و کاری از دست بره. تقریبا هر سه تا نظر دوستان یکیه. بزنون نظر کبران هم بخونم. ما دلمون میخواد حتما به دست بیاریم، ولی خیلی مواقع دستاوردها فرق میکنه، نتیجه همونی نیست که یک شکل خاص بشه. هرچی که هست عالیه. اوکی، انجمن تنها لشکری است که با تسلیم پیروز میشود. اینم که یه جمله بسیار انگیزشی خوب از محمد رضای عزیز بوده. یه تجربه بگیریم از دوستانمون که در صف مشارکت هستن.
آقا درود بر شما. سعید کم در آمد. درسته که خیلی جاها و تقریبا شاید اکثریت جاها ما به خاطر عدم توانایی یا شکست های پی در پی توی زمین های مختلف تسلیم میشیم، ولی من یه دید دیگه ای هم دارم. این که یک جایی بالاخره من روشنبینی کار میکنه که تسلیم میشم، حتی اگه این به خاطر عدم توانایی من یا به پایان خط رسیدنم یا شکست های متوالی که خورده باشم اتفاق بیفته، ولی من فکر میکنم که دیگه توی یک نقطه ای بالاخره این تسلیم روشنبینیه و اصول دیگه کار میکنه که من میتونم تسلیم باشم و لزومن تسلیم از سر ضعف و ناتوانی نمیتونه باشه. خیلی وقتها آدم حتی توی مقام توی جایگاه قدرتم که هست تسلیم میشه به خاطر اون روشنبینی که داره، به خاطر هدفی که داره، به خاطر اینکه دنبال یک چیز بزرگتری هست، یک هدف بزرگتری هست و تسلیم میگیره که تسلیم بشه که به قول شما همیشه هم نشونه یک شکست نیست. ممنونم. تشکر.
آفرین. آفرین به دوست خوبم. و چه نکته خوبی رو اشاره کرد که من میخواستم راجع بهش صحبت بکنم حتما و الان راجع به این صحبت میکنیم. ما توی بچه که مذهبیان یه دوگانهی دارن همیشه، یه که گیر میگن، میگن ما موندیم بین صلح امام حسن یا قیام امام حسین، کدوم انتخاب بکنیم دیگه. ببین همیشه یه تاریخ این تضاد و این پارادوکسه وجود داشته دیگه. اتفاقا یه جاهایی دقیقا به دلیل همین چیزی که تو قسمت قبلی هم صحبت کردیم، گفتیم اسم چرخه روش نذاریم، بذاریم یک فرایند. یعنی ما از یک فرایندی در زندگیمون استفاده میکنیم و اسمشو میذاریم الان دیگه با هم دیگه فرایند منجر به کامیابی، و میبینیم یکی از ملزومات این فرایند منجر به کامیابی تسلیم شدنه. پس میام آگاهانه و عاقلانه تسلیم میشم. توی تصمیمات اقتصادی کمپانی‌های بزرگ خیلی وقتا اینا هست، وقتی که مذاکره میکنن با هم، من این بعضی وقتا یه سری از این مثلا حوادث اتفاقاتی که در دنیا رخ میده، ادغام‌هایی که شکل میگیره بین شرکت‌ها، این که بعضی از شرکت‌ها اعلام ورشکستگی میکنن میرن به یه شرکت دیگه ادغام میشن، توی سیاست هم هست این موضوع. حالا ما خواهیم امروز خیلی موضوع رو بیشتر، چون حالا UA شاید این بخشی که راجع به اقتصاد و فرهنگ و نمیدونم روابط و اینا توش هست قوی تره، از سیاست زیاد استفاده نمی کنیم، میام از همین روابط اقتصادی استفاده می کنیم. یعنی این روشنبینی در تصمیم گیران و تصمیم سازان اقتصادی در سطح کلان به وجود اومده که متوجه شدن خیلی وقتها نجنگیدن و تسلیم شدن در مقابل روندی که بازار براشون ایجاد کرده در آینده منجر به پیروزی خواهد شد. این یک نگاه جدیدی به دیدگاه ما میده. این همین جمله‌ای که ممرزه اون بالا نوشته بود چی؟ تقریبا یه همچین چیزی توش هست که انجمن تنها لشکری است که با تسلیم پیروز می شود. البته این اعتقاد ندارم به این، چون خیلی از آدم های دیگه این دیدگاه ها رو پیاده کردن. این قسمت بعدی ماجرا است که آقا میخوای اینقدر دست و پا بزنی خسته بشی یا نه آگاهانه هم میتونی همچی تصمیمی بگیری. همه ای اتفاقاتی که توی حداقل 4 تا گام اول این موضوع اتفاق میفته، چون اینا دردناکه، یه مقداری این تمایل تصمیم تا اینجا یه مقدار دردناک میده. حالا ما به سپاس گذاریم میرسیم که معمولا قسمت سویتشه، قسمت شیرینشه، یه خیلی اونجا اجباری درش وجود داره. من هیچ وقت به اجبار چیز نمیشم، به اجبار سپاسگزار نمیشم. این بچه ما هم دائما در حال تغییرمونه. صبح شده باید توجه خودش رو بگیره، والا همینجور که من دارم حرف میزنم این گاز میزنه به من دیگه. خلاصه پن بخوام عرضم به حضورتون که آره، این پس نگاه دومیه که من متشکرم از سعید جان که صحبت کرد راجع به این قضیه، که فکر بدیم به این قسمت و حرکت کنیم به سمت قسمت بعدی. پس نقطه تسلیم دو جور میتونه اتفاق بیفته، یکی شکست و له شدن، دومی من پنجره رو ببندم. یه آدمی ساعت 6:30 صبح جمعه اینقدر عصبانی شده که داره دادایی میزنه تو خیابون که فکر منو داره قطع میکنه. خدا ایشالله بهش کمک کنه. همه تونم بدونی که ما بدونیم، منم نمیدونم کیانو، همجور صداشون رو شنیدم، براشون دعا کنید که خدا مشکلشون حل کنه. عرضم به حضورتون که کنترل کولر، مسئله تسلیم و برگردیم به تسلیم. پس میگفتیم نقطه تسلیم برای ماها دو جور اتفاق میفته، یکی در اثر شکست خوردن و له شدن و آرزم به حضورتون که منکوب شدن، دو اینجوری که متوجه شدیم در اثر طی کردن یک فرایند روحانی و رسیدن به یه سری باورهای جدید، پذیرش این موضوع به عنوان یه روش که لازم نیست همه جا بجنگیم، یه جایی باید جنگید، یه جایی باید تسلیم شد، دست از جنگیدن برداریم. خب برگردیم رو موضوعمون. قسمت بعدی، حالا ببینید بچه ها، این سپاسگزاری رو من پیش از پذیرش گذاشتم. یعنی من به این نتیجه رسیدم که وقتی تمایل و تسلیم شکل میگیره، قسمت بعدی میتونه سپاسگزاری باشه از دو منظر. میتونین یکی از بچه این سوال رو به این شکل مطرح کنیم که مفهوم سپاسگزاری بعد از تسلیم چیست؟ نمیشه که تو حساب کن همون جنگ است، تسلیم رو قبول کردی بعد میگی خیلی هم ممنون، دست شما هم درد نکنه که ما رو شکست دادید. یه نگاه میشه بهش این نگاه من به این قضیه این بود که وقتی من تمایل پیدا میکنم، وقتی تسلیم میشم، یه حسی درون من شکل میگیره نسبت به کائنات، نسبت به خداوند، نسبت به هستی که متشکرم که من از زیر بار این مسئله خلاص کردی، خیلی ممنونم که این بار رو از روی دوشهای من برداشتی، و به صورت موازی سپاسگزارم برای اینکه یک راه حل رو در طی قدم‌های بعدی به من خواهی داد. اینجا اون قسمتی است که ببین، سپاسگزاری رو ما دو تا مرحله، همه اینو شنیدید قبلا دیگه، میگن قبل از اینکه یه چیزی رو به دست بیارین راجبش سپاسگزاری بکنید. و اینو دو تا چیز دارم براش دیگه، یعنی میگم این دو تا جنبه داره، دو تا مرحله داره. یکی این که ما سپاسگزار میشیم که روش غلط قبلی رو گذاشتیم کنار و دیگه لازم نیست اونقدر رنج بکشیم. دو این که متشکریم بابت اتفاقی که قراره برای در آینده برامون بیفته. و بچه یه مسئلهی وجود داره، ما داریم راجع به مسئله زمان به صورت انتزاعی، به صورت قدیمی خودش فکر نمی کنیم، داریم راجع به مسئله زمان به صورت یک مفهوم در حرکت سیال قابل تغییر صحبت می کنیم. وقتی من گذشته رو دارم می بینم، آینده محتوم رو می بینم، به طور قطع و یقین یه چیزی در این لحظه حال برای من اتفاق می افته. من می خوام بهتون بگم که چطور سپاسگزاری توی این قسمت به من کمک میکنه که در لحظه حال بتونم یه حرکتی داشته باشم همزمان خلاصی و رهایی از گذشته و به دست آوردن موفقیت آینده رو ببینم. سپاسگزاری اینجا یک مفهوم قلبی است، یک مفهوم ادراکی است، درک این واقعیت که تنها و تنها و تنها یک نکته مهم، یعنی نرفتن راه‌های قدیمی و پیدا کردن راه‌های جدید به عنوان اون چیزی که قرار عالم هستی به من بده کافیه. یه وقتایی من فکر میکنم که من بایستی برای نتایج تشکر بکنم، نه اتفاقا تشکری که من از دنیا دارم از چون بعد چون باید کار کنم. من نگاه کردم، داشتم صبح تراز مالیمو بررسی میکردم که یه برنامه‌ریزی داشتم دیشب با خانمم صحبت کردم که ماشینشو میخواستم عوض کنم، انتخاب کردم، داشتم پلن مالی میریختم، بعد نگاه کردم دیدم همه اون چیزی که اتفاق افتاد در سال گذشته و الان قرار اتفاق بیفته و در آینده اتفاق بیفته بستگی مستقیم داره به یه قسمت بعدی که حالا بهش میرسیم. اقدام نمیشه بعد یکی از اینا رو انجام نداد و انتظار داشت، اما سپاسگزاری حتی پیش از اقدام و پذیرش هم هست. ضمن که حالا این دوتا رو نمیشه خیلی از هم جدا کرد، یعنی سپاس در کنار هم اتفاق میفتن. یعنی به محض اینکه من شاکر میشم، به محض اینکه خیلی هم به تقدم و تأخرش نگاه نکنید بچه‌ها، اگه این گاما رو دوست داشتین انتخاب بکنید، شما مثلا جای پذیرش سپاسگزاری برای خودتون عوض بکنید. چون من گفتم اون نگاهی که دارم توی چیز نسبت به اینم دارم، این که اینم مطلق نیست، ممکنه برای شما مثلا پذیرش قبل از سپاسگزاری بیاد کارآمدتر باشه. هر جوری براتون کار میکنه ازش استفاده کنید. ماجرایی که وجود داره اینه که من اینجا نسبت به راهی که دنیا پیش روی من گذاشته دارم سپاسگزار میشم. شنیدی تو جلسه میگه خدای شکرت که 12 قدم رو جلوی راه من گذاشتی، یا این مسیر معنوی پرنور رو جلوی من گذاشتی. چرا؟ چون من اونجا متوجه میشم که راه نجاتی وجود دارد. اون ندای المن ناصرن ینصرنی من جواب داده شده، میگم بله. کسی هست که تو رو پیروزی بده، کسی هست که به تو کمک بکنه، راهی برای نجاتت وجود داره. بنابراین میام سپاسگزار میشم پیش از اقدام. این که من ممنونم که این راه هست، یه چیز دیگه ای رو هم میده. البته تو پذیرش میخوام راجع به این صحبت کنم که مسئولیت پذیری رو هم میده. اتفاقا تو تشکرتو میکنی و میگی از این مسئولیت از این به بعدش رو قبول میکنم، انتظار ندارم که میگه ناگهان متوجه شدیم خداوند کارهایی برای ما انجام داده است که خودمان هرگز نمیتوانستیم. برای خداوند کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم و برامون انجام نمیده. گفت که خدا میگه تا اینجای کار که سخت بوده تو آدمی بودی نمیتونستی تمایل پیدا کنی، بنا به هر دلیلی، حالا یا اینقدر فرصت دادم زنده موندی له شدی یا نمردی که تمایل پیدا کنی و تسلیم بشی، یا نه اصلا عقل داری، شعور داری، آگاهی جدید داری، تمایل و تسلیمم پیدا کردی، یه راه گذاشتم جلوت. حالا من میگم ممنونم، خیلی سپاسگزارم که این اتفاق افتاد، که این راه برای من باز شد. قرار نیست من در ناآگاهی و بیخردی و فقر مطلق و خیلی از چیزهای دیگه از بین برم. میتونم یه کار دیگه انجام بدم که بستگی مستقیم به این داره که چی کار میکنم. ما سپاسگزاری رو تا اینجا هرچی خودم هم به کار برده بودم، ممکنه یه سری از شما دوست دارم به این نگاهی هم که من الان رسیده باشم رسیده باشی، چون اینا چیزای ببین یه وقتی مثلا اصلا بزرگترین بذارید راجع به یک توهم فکری بزرگ بشر براتون صحبت کنم، که توهم دانایی است که یه جای آدما وقتی فکر میکنن خیلی میفهمن کارشون تموم شده. من مطمئنم خیلی از شماها به این چیزایی که من الان اینجا دارم بیان میکنم رسیده بودین. اگه رسیده بودین دمتون گرم، ما تونستیم با هم برسیم. به نظرم این پیروزی همه ماست. یه روزی یکی به من گفت که من یکی از تمرینایی که انجام میدم، بچه‌ها میدونن این مثلا بچه از یه مرحله که رجا میگم ذره بین وردارید تو دنیا دنبال خوبی ها بگردین، دنبال خوبی های بقیه، میدونی، برای اینکه اصلا یه باوری میاد شکل میگیره که موفقیت یک فراینده و به من گونه یه انسان ثابت میکنه که من موقعیت دارم موفق بشم. اگه امروز سعید موفق شده، چون حالا سعید رو دارم صفحه چت میگه عکسش رو میبینم، اگه سعید موفق شده منم میتونم موفق شم، اگه فرید موفق شده منم میتونم موفق شم.
پس این مفهوم سپاسگزاری پیش از همه یه مراحل دیگه اینه که خدای شکرت که یه راه گذاشتی، حالا بقیهش هم مسئولیتش رو قبول میکنم. بریم یه صفحه چت ببینیم چه خبره. مفهوم سپاسگزاری بعد از تسلیم چیست؟ محسن نوشته فروتنی، محمد متین نوشته که مریم نوشته هر لحظه که میکوشم، این شعر برای تسلیم نوشته بودم، شعر خیلی قشنگی، هر لحظه که تسلیمم در کارگاه تقدیر، آرامتر از آهو بیباکتر از شیرم، هر لحظه که میکوشم در کار کنم تدبیر، رنج از پی رنج آید زنجیر پی زنجیر. بسیار سروده زیباییست در توصیف تسلیم که بخش قبلی صحبتمون بود. نیکا نوشته که زمانی که من آگاهانه تسلیم می‌شوم نیاز به سپاسگزاری دارد. زمانی که من آگاهانه دست از جنگیدن بردارم و زور زدن بردارم. از رای عذرا نوشتن که پذیرش بی‌قدرتی در برابر قدرت مافوق که نیروی انسانی و بعد دیدن موفقیت و سپاسگزاری. آره اینم نگاه جالبیه، میگه من وقتی که این کارا رو انجام میدم میتونم تو این مرحله ببینم که موفق میشم، یعنی این راه موفقیت رو میتونم ببینم، بعد میگم که سپاسگزارم. بخاطر حسن نوشته سپاسگزاری احساس آرامشی است که بعد از اعلام تسلیم در قلب من شکل میگیرد. و البته سپاسگزاری سه مرحله است، اول به شکل احساس در وجودم شکل میگیره، بعد به کلام تبدیل میشه و اقدام در مسیر تسلیم مرحله سوم از سپاسگزاری است. راه حلی وجود دارد و من باید اقداماتی انجام بدم تا نجات پیدا بکنم. سامان نوشته که شما خشک و بی‌انعطاف هستید، وقتی تسلیم میشید سیمی بدن تغییر میکنه، حرکت سیالات و مایعات در رگ‌ها و اندام بدن تسلیم میشه. فکت علمی عالی، دمت گرم. این که بچه‌ها از زاویه‌های مختلفی ماجرا رو نگاه میکنن به بست آگاهی کمک میکنه. من همیشه مدل کارگاهی بارش افکار رو به خاطر همین خیلی دوست دارم که توی مدل کارگاهی بارش افکار حقیقتاً یه آگاهی و خرد جمعی است که بی‌نظیره. ممرزه نوشته سپاسگزاری در واقع آگاهی از دارایی هاست. و سامان بازم نوشته که جهت اندام ها برای حرکت و تفکر نیست تغییر میکنه، تسلیم رها کردن و آرامشه. مرسی بچه ها، مرسی و ممنونم، چقدر چیزای خوبی میگین. و من هرچه بیشتر تو انجمن میمونم و با بچه ها با هم دیگه کار میکنیم متوجه میشم که چقدر ما کنار هم دیگه میتونیم بزرگ بشیم. خب یه فرصت هم میکروفون یکی از دوستانم باز کنیم که صحبت بکنن.
تو همگی بخیر، منم سعیدم در حال بهبودی از بیماری کم در اومدی. فکر نمی‌کردم فرید الان محکم باز بشه. کوهنوردی‌ام و داشتم سپاسگزاری هم می‌کردم بابت اینکه امروز میتونم برم کوهنوردی. خب یکی که تسلیم، چیزی که من بهش رسیدم وقتی که تسلیم میشم و دیگه مقاومت نمی‌کنم در برابر این افکاری که تو کلمه، و هر وقت تسلیم بودم بهش بهانه دادم دیدم که آروم شدم. و یه جاهایی هم برخلافشه، یعنی من نباید تسلیم باشم، باید سعی کنم، تلاش کنم، کوشش کنم، اون جاهایی که نیاز به اقدام و عمل داره و اونجا برخلاف این، یعنی اونجا نباید تسلیم باشم، اونجا باید تلاش بکنم، اونجا باید سیر اقدامات انجام بدم. ولی اون چیزی که همیشه میگم دیگه تو کلمه من میاد و افکار پوسیده، افکار به درد نخور، نباید بهشون بها بدم، با تسلیم باشم، این بیماری منه، دورم بهش نمیرسه، من بی قدرتم در مقابل. و اونجایی که بیباکتر از میده نیست و میری خیلی کارا رو انجام بید. و تمایلم بگم خب چیزی بود که اول فکرش اومد، بعد تمایل اومد. و وقتی که من اومدم تو برنامه و دیدم که خب اتفاقاتی که برای دوستان افتاده، رشد اینا رو دیدم، حالا تمایل داشتم که منم تغییر کنم، ولی بازم برمیگرده به همون اقداماتی که من تمایل به تنهایی کافی نیست. یه باید و نباید هایی باید باشه توش. و وقتی که اینا هست من میتونم حرکت کنم و میل به اینی که من به کجاها برسم و چه اقداماتی داشته باشم و چه چشم اندازه‌ای داشته باشم، این میله باعث میشه که من حرکت کنم. ولی من تمایل دارم خیلی کارا، خیلی اتفاقا بیفته، ولی به تنهایی کافی نیست. چرا؟ این میله خیلی در من پررنگ بوده ولی وقتی حرکت نکردم فروکش کرده یا بین رفته یا بعضی جاها همون سپاسگزاری هم یادم رفته بکنم بابتش. و اینا چیزاییه که امروز وقتی که میبینمشون و اقدامات انجام میدم، حرکت میکنم، میبینم که خیلی شیرینتر و خیلی زیباتر میشه. سپاسگزارم فرید جان. من تمام.
دم شما گرد. به یه نتیجه رسیدم که اینک مطالعه برای من دیگه شده یه چیز خیلی مهم. اینقدر این چند روز یک تنها چیزی که تو این فرایند دارم یکم عجیب جدید بود، اولین گامی بود که بهش فکر کردم و جالب این که راجبش صحبت نکردم. ببینید بچه، اولین گامو من نوشته بودم توجه. الان هم الان دیدم یه لحظه سعید داشت مشارکت میکرد اون قسمت تفکری که گفت، گفتم یه چیزی بوده نگفتم توی مراحلی که بهش فکر کرده بودم. جالبه پیش از تمایل بایستی راجع به توجه صحبت میکردم، حالا یه کوچولو راجع به صحبت میکنم چون حیفه. یعنی این یه دریافتی بود، یه آگاهی بود که بین من و یکی از دوستان روز یکشنبه جلسه قدم داشتیم با هم دیگه دو نفری، اونجا شکل گرفت اصلا شروع این، یعنی بیسی که این کارگاه جرقه زد تو ذهنم به این شکل برگزار بشه اونجا بود. ببینید بچه، حالا سعید جانم صحبت کرد راجع بهش، بحث تفکر و توجه به هر موضوعی، میشه گفتش که شروع یک فرایند میمون و مبارک و خجسته است. یعنی وقتی نگاه من به سمت یک چیزی جلب میشه، وقتی فکر من به یک سوی حرکت میکنه، وقتی احساس من متمایل میشه به یک چیزی، در اثر این همه اینا یه موضوعی شکل میگیره به اسم توجه و گام آغازین موفقیت به نظرم توجهه. نمیدونم واقعا چرا ندیدمش، چون تقریبا بقیه چیزا رو مطمئنم همه خیلی بهش فکر کردیم، ولی قسمت جدیدش که خودم هفته پیش برام مشخص شد که آقا این توجهه چقدر مهمه، چقدر مهمه که من به یه چیزی توجه بکنم. آقا بچه من داری حرفی میزنه، قبل از تمام این گام ها مگه توجه نکنم این بچه چی میگه؟ اصلا متوجه نمی... اصلا ادامه نمیدم، بقیه مسائل برام شکل نمیگیره. و نکته مهم بعدی، یا شما داری یه کاری رو انجام میدی، متوجه میشی این کار خوب پیش نمیره، اولین چیز توجهه، به اون موضوع توجه میکنی، فوکس میکنی روش، انرژیت متمرکز میشه روش، میری اصلا دغدغه ذهنی ایجاد میشه که آیا تمایل به عوض کردن شرایط داری یا نه. ببخشید من کم توجهی کردم بازم در این مورد، ولی میگم متوجه شدم که عینک مطالعه یه نقش مهم میداره از این به بعد، چون من کلمه رو اول اونجا ندیده بودم. گام اول توجه، قبل از تمایل، قبل از تسلیم، قبل از سپاسگزاری، همه اینها بایستی توجه بیاد نسبت به یک موضوع، جلب نظر من رو بکنه. میری توی مجلسی، توی جمعی، توی محفلی، آدمی که قراره باش رابطه برقرار کنی، اولین چیز اینه که توجه تو به خودش جلب میکنه. یک کاری رو قرار شروع کنی، فکر میکنی که آینده تو این کار است، شکل ظاهری، اتمسفر و شرایط اون کار توجه تو رو به سمت خودش جلب میکنه. بسیار نقطه مهمیه که انرژی ما رو میبره به سمت اون موضوع، شانس موفقیت رو خیلی زیاد میکنه. امکان پرداختن به قدم های بعدی رو خیلی زیاد، ولی وقتی بی توجهی باشه، بی ملاحظگی باشه، از کنار یک موضوع گذشتن باشه، نه. تراز گرفتن ما، یکی از چیزایی که ما تو تراز گرفتن انجام میدیم، موضوع اولی توجهه. شما شب نشسته ایشون تراز بگیری، توجه میکنی به موضوعات و میاریشون تو ترازنامه، بقیهشون رو راجبش صحبت میکنی. بسیار اصل روحانی است که من تو هفته گذشته اصلا میگم بنیان این کارگاه از همین شروع شد. ما یه بحثی رو تو قدم یک با این دوستمون با هم دیگه داشتیم، داشتیم صحبت میکردیم، بعد من گفتم که شروع موفقیت و کامیابی از توجهه، که این جمله اون خیلی بولدش کرد، جالب بود، گفت عجب جمله‌ای گفتی. و بعد من اومد این گفتم خب بذار یکم جدی‌تر بررسیش کنیم، ببینیم بعد توجه چی کار داریم میکنیم که آقا اوضاع درست میشه، یا چی کار نمیکنیم که اوضاع درست پیش نمیره، که این چند تا قدمه به نظرم رسید. خب ما ساعت 7 گزارش چی رو داریم؟ گزارش من یه دو تا چیز کامنت های دیگه بچه ها رو بخونم صفحه چت، بعد ساعت 7 گزارش خزانه دارمون رو بگیریم و ادامه بدیم بقیه چیزا رو. توی ادامه مسائل علی نوشته بود که در هر شرایطی که من تسلیم شدم، نجات خودم و فاصله گرفتن از دایره جهل و نادانی است، چه در عجز و ناتوانی، چه در اوج قدرت منگاه سپاسگزاری. من باید عمق آن درک تسلیم، عمق آن درک تسلیم و خود آن پیروزی، عمق آن و با درک تسلیم و خود آن پیروزی است، و خود تسلیم شدن پیروزی است. اینم نگاه جالبی بود. توجه تمایل متوجه شدم. اوکی، بسیار. خانم محشید، ما خزانه دارمون، اگر از گزارش میخواین بگیرین، گزارش ایشون رو بگیرین ساعت 7 یا اگه بازتون هستن، و بعد ادامه میدم من.
به نام خدا. بهرام کم درآمد، خدا قوت با آفرید و خوش آمدگویی به اعضای گروه. مانده خزانه 3,410,000 تومان، دیروز 10 تومان باریزی داشتیم آقا فرید. من در خدمت شما هستم.
مرسی بهرام جون، خیلی ممنونم بابت این که حضور داشتی و گزارش دادی، ازت تشکر میکنم.
خب آقا فرید، من اصفایی میکنم، من دارم مسافرت میرم تو فرودگاه هستم، بعدش از امروز دیگه یک ماه نیستم. تو گروه هم نوشتم، کسی جواب من نداد. گفتم شما اگه لطف کنید یه فکری، راهکار، یه چیزی بگید که من این مانده رو همین انتقال بدم، و یه شخصی دیگه به بازو ها نتونستم ارتباط برقرار کنم. آخرین اعلام من هست که دارم انجام میدم که یه کمکی شما به من بکنید، من باید چیکار کنم؟ هیچ که جواب نداد. از دیروز پیام دادم.
آره عذرخواهی میکنم، من نمیدونستم اینقدر کارت فرصه. بعد این الان یادم به پیامای SOS افتاد. فقط اگه اعلام کنی که تا بعد از جلسه تو پروازت هست یا قبل از جلسه تموم میشه این موضوع.
هستم.
آه هستی پس. ببین یک، حالا من یه توضیح کوچولوی بدم، این راه حل داره. ما علل بدل گروه، نماینده بین گروه همون، همیشه آمادن برای این کار که این کار انجام بشود، یعنی هستن. اگر که حضور دارن خانم چیز، یعنی با شما موضوعتون فرصه و به چین داری میری، دسترسی به حسابتون ندارید، لطفاً امروز اعلام بکنین که این کار رو انجام میدیم. اگه دسترسی به حساب داری و جا به جایی حساب میتونی انجام بدی، که فرصت میدیم تا اداری که این اتفاق بیفته، و بعد یا یه اداری اضطراری بگیریم یه اتفاق بیفته. اینا رو فقط همین یه موضوع که شما دسترسی به حسابت داری در سفر یا نه، همین اگه بهمون بگی ممنون میشم.
نمیدونم چون من میرم چین، متوجه نیستم که آیا پیام ها میتونم چی کنم یا نه.
نه پیام ها رو که 100% نمیتونی ببینی. اگه هستی بره. تو بعد جلسه اجازه بده. آره هفته نیم جلسه تموم بشه، من از محشید میخوام که چون شرایط خیلی خاصه یه نگاهی داشته باشن، یه تصمیم گیری سریع راجع به موضوع داشته باشیم امروز. مرسی برام شد. منم مبحثم تمومه، قربونت برم. تا هفته نیم ان شاء الله مبحثمون تمومه، راجع به این موضوع مهم هم صحبت کنیم. خب گام بعدی توی مراحلی که برامون بود، پذیرش بود، که یک کمی راجبش صحبت کردیم بعد از سپاسگزاری، که گفتیم آقا پذیرش یه شکلش پذیرش موضوعه. ببین میخوام راجع به این دوگانه صحبت کنید اگه دوست داشتین، که یک پذیرش کلیت موضوع و دو پذیرش مسئولیت موضوع، یعنی کل موضوع رو به عنوان یک ماهیت بپذیرم، دو مسئولیت خودم رو بپذیرم توی اون جریان. حالا یه مثال میزنیم که برگردیم رو همون موضوع اول جلسه که گفتم تا اینجا بیام. میام من توجه کردم به اینکه با همسرم یه مشکلی دارم مثلا، بعد تمایل پیدا کردم که یه راه متفاوتی رو انتخاب کنم، بعد تسلیم شدم در اینکه من تا یه جمله گفتم به خانم من وقتی با هم صحبت کردم، گفتم من قبول دارم که، اول گفتم 50%، گفتم نمیتونم درصد مشخص کنم، گفتم من میپذیرم بخشی از این، به اصطلاح قبول دارم که بخشی از این با منه، یعنی تسلیم شدم در اون قضیه. بعد از خدا تشکر کردم به دلیل راهی که به من نشون داد که من میتونم به جای مقابله و مواجهه با همسرم گفتگو کنم و به راه حل برسم. و قسمت بعدیش پذیرش شد. دو تا شکل داشت. یکی این که در زندگی لحظاتی وجود داره که آدم‌ها بنا به هر دلیلی هم داستان و هم نظر و هم راستا نیستن. این پذیرش کلی ماجراست، یعنی پذیرش تفاوت‌ها، پذیرش این که وقتی دو تا انسان با غرایز مختلف کنار هم قرار می‌گیرن، حتی اگه خیلی همدیگر رو دوست داشته باشن، 18 سال زندگی مشترک داشته باشن، عشق واقعا به صورت واقعی بینشون وجود داشته باشه، یه جای اختلاف داشته باشن با هم دیگه، این میشه پذیرش کلیت موضوع. و بعد از اینا یه چیزی میاد به اسم مسئولیت پذیری. گفتم حالا مسئولیت من چیه؟ دقیقا من فکر میکنم دقیقه مثلا 17 هم 18 هم، چون ما نیم ساعت با هم صحبت کردیم تلفنی، 17 هم 18 هم صحبت هم بود که من یه مرتبه متوجهشم باید مسئولیت رفتار خودم رو قبول کنم. میدونی پیش از اون داشتم اول که گله کردم مثلا، یعنی مرحله توجه من گله گذاری بود، بعد آروم آروم تمایل پیدا کردم قضیه عوض بشه، بعد تسلیم شدم که آقا هست دیگه، و بعد رفتم توی پذیرش و قسمت بعدیش مسئولیت پذیری شد. گفتم من آماده ام که با هم صحبت کنیم و قسمتی که با خودم مربوط میشه برطرف کنم. اتفاقا این موضوع دیروز عصرم اتفاق افتاد، چون ما تنها بودیم با هم و صحبت کردیم، و البته موضوع جدی نبود. حالا من خیلی نمیخوام چیز کنم ماجرا رو، خیلی فیلم هندی کنم، ولی خوب یه اختلاف نظری بود که داشتیم و حل شد. پس پذیرش دو تا قسمت داشت، یکیش خود پذیرشه بود و یه قسمت دیگرش مبحث مسئولیت پذیری، که من مسئولیت خودم رو در قبال رفتارم و در قبال اون موضوع پذیرا باشم. من مسئولیتی دارم. غالب لحظاتی که من قادر به کمک کردن به افراد دیگه میشم بسیار به مسئله پذیرش ربط داره. من دیگه غیر از برنامه کار خیریه دیگه هم انجام میدم. دیروز داشتم به این موضوع فکر میکردم، حالا چون کار من تنها نیست، بگم چند نفر از دوستان هستیم و با هم داریم یه کاری انجام میدیم، ای بنده خدایی هست که از این آدم هست که حمایتش میکنیم، دیروز من پیام داده بود که پولم تمام شد، بعد من خیلی خودخواهانه یه جامعه که این داره پولش رو غیر مسئولانه هزینه میکنم. حالا از هم من 3-4 روز پیش یه عددی ریخته بودم بخندم گرفت، گفتم که تو مگه خدایی؟ مگه مالک این پولی؟ پولی که حالا یه بخش من خودم ها. بعد خندم گرفت و حالت پول نریختم به حسابش، حتما بعد از جلسه میریزم به حسابش که آقا تو داری خودت کنترل میکنی تا این موضوع، و به جای قبول مسئولیتت داری کارگردانیش میکنی. آقا مسئولیتت قبول کن، ما که خیریه که به 2000 نفر آدم کمک کنه نداریم، که ما 5-6 نفر میتونیم، 10 نفر میتونیم کمک کنیم. این کار انجام بده، اون پول اگه قراره بیاد و اگه قراره رزق آدمهای دیگه از این ماجرا بیاد، میاد تو اینجا. تو چی کار داری که تخصش قسمت بندیش کنی ببری کارگردانی تو قاطی این ماجرا بکن؟ زندگی خودم رو باید این کار بکنم و مسئولیت باید قبول کنم توش، تقسیم بندی کنم، بودجه بندی کنم. کار خیلی رو نمیتونم این کارو باشه انجام بدم، اونو باید صاحب اصلیش انجام بده، فقط دستای من باید اونو انجام بده.
و خدا رو شکر به خاطر این حس تشخیصی که تو این قسمت میاد به خاطر مسئولیت پذیری که مسئولیت من چیه تو ماجرا، پذیرش کلی ماجرا و مسئولیت پذیری. کسی تو صفحه مشارکت نیست. اگر بچه ها کسی مشارکت میکنه راجع به پذیرش و مسئولیت پذیری به صورت دو تا آیتم مجزا که هم پذیرش رو چوشیم هم مسئولیت پذیری، علامت سوال رو لمس کنه تا مرحله بعدی ما اقدامه که شاید قسمت آره حسین رو میکروفونش رو باز کنه که صحبت کنه. حسین صدات نمیاد، اگه بازم اون مشکل هندسیری تو ایناس برطرف کنه، الان صدا نداریم که اصلا رفت، کلیتش رفت. این قسمت بچه رد نمیشم ازش، باید علامت سوال لمس کنید، صحبت کنید راجع به پذیرش و مسئولیت پذیری. بله بله بفرمید.
سلام، محمد مسینم کم در آمد در حال بهبودی. من خب راستیتش تو این قسمت خیلی مشکل دارم، یعنی اون سهم نیروی برترم و سهم خودم و خیلی ساله که باش درگیرم و اینکه حالا کجا سهم منه، مسئولیت منه، کجا من باید اقدام انجام بدم و کجا باید بسپرم، باید پذیرش داشته باشم. این خیلی برام سخته، خیلی تشخیصش برام سخته. گفتم یه مشارکتش بکنم، حالا وقتو میدم به بقیه دوستان.
بله دوستان،
سعیدم در حال بهبودی از بیماری کم در آمدی.
خب من تا به این پذیرشه نرسم که من ایراد دارم، مشکل منه و خیلی جاها نتونستم، کمکاری هم من بوده یا بی تفاوتی همه از من بوده، به این پذیرش تا نرسم هیچ اتفاق نمیفته. من تا نپذیرم که بلد نیستم، نمیدونم، نمیتونم و هیچ کمکی بهم نمیشه، ولی وقتی که میپذیرم تو این قسمت متوجه میشم که اینجا رو نمیتونم انجام بدم، این قسمت کارم مشکل داره، تو این قسمت کارم ضعف دارم، تو ثبت زمانم مشکل دارم، وقتی اینا رو میپذیرم یه دریچه باز میشه که میتونی از فرید کمک بگیری، میتونم محسن کمک بگیری و این میشه نقطه شروع که من پذیرفتم که من به تنهایی قادر نیستم یا بلد نیستم یا نمیتونم و باز میشه و میتونم برم یه اقدام عملی بکنم انجام بدم. و یکی هم این که من تا چیزی رو نفهممش، این فهمیدن خیلی بهم کمک کرد. آقا متوجه شدم آقا این قسمت رو من نمیفهمم، من اصلا بلد نیستم. تا وقتی که من یه چیزی رو نفهمم، یاد نگیرمش، یعنی بلد نشم، متوجهش نشم، اصلا نمیتونم کاری انجام بدم. و وقتی که فهمیدنش برام آسون میشه، قابل حل میشه، بعد میبینم که چه انرژی پشتش خوابیده بود. فقط به خاطر اینکه من بلد نبودم و فکر میکردم میدونم، فکر میکردم میتونم و این متوجه شدن نسبت به یه موضوع خیلی هم مسئله برام حل کرد. همون مثالی که فرید جان زدم، ببین زمانی که من اینا رو فهمیدم دیدم چقدر رابطه قشنگ شد، رابطه ها قشنگ شد، چند این ارتباطات زیبا شد. وقتی که تسلیم شدم متوجه شدم که آقای من قسمت رو نمیفهممش، من فکر میکنم بلدم و خرابکاری میکنم. و وقتی رفتم کمک گرفتم، یادش گرفتم، متوجه شدم، خیلی مسیرها برام باز شد و خیلی نورانی شد مسیر راهم. ممنونم فرید جان.
ممنونم فرید جان. خب رسیدیم به آخرین مرحله و بسیار مرحله مهم. خیلی از ما بچه تو این گام موفق جلو میریم. ببینید ما تا این قسمت، یعنی در توجه، در تمایل، در تسلیم، در سپاسگزاری و در پذیرش، در حوزه دانایی و حالا نهایتش میتونیم بگیم مثلا اشراق، بینش، برمیگرده به این دوتا موضوعی که ما، یا به مقوله دانایی ما برمیگرده، دانش ما، یا به بینشمون. تا این قسمت، این همه چیزهایی که ما داشتیم صحبت میکردیم، مثلا سپاسگزاری جنسش هم به قول معروف جنس آگاهیه، هم جنس بیشتر آگاهی سپاسگزاری، اما مثلا پذیرش هم جنسش آگاهیه، هم جنسش در واقع دانشه، و تمایل مثلا بیشتر شاید آگاهی باشه. ترکیبی از این دوتاست اتفاقی که میفته، میرسیم به یه جایی که حالا اینا میشه رشد عضلات معنوی. ما داریم میگیم آقا رشد عضلات معنویمون رشد کنه که بتونیم کارها رو انجام بدیم، اقدام. همه اینها اگر به درستی انجام بشود، باید منجر شه به یه نقطه، و اون نقطه اقدامه. همه این صحبت ها رو با هم کردیم بچه، برسیم به اینجا. اگه یه نفر میخواد بگه من توان اقدام ندارم، توان اقدام ندارم، یک نشانه است که باید برگردیم ببینیم رو کدوم قسمت از اون 4-5 تای دیگه قبلی که با هم صحبت کردیم میلنگیم که نمیتونیم اقدام بکنیم. اقدام نتیجه واسطه است، یک نتیجه غایی و نهایی داره این فرایند که میشه موفقیت، یک نتیجه واسطه داره که میشه اقدام. اون چیزی که اتفاق افتاد بین من و همسرم بعد از ظهر، صحبتی که ما با هم داشتیم، اون قسمت اقدامش بوده، و نتیجه توی رابطه خوبی که داشتیم با هم و پیامی که ایشون حالا به من داد، چون من خوابم برد دیگه، به من بیدار کرد، گفت من میخوام برم خونه فرین، دخترم خونه مادر بزرگش، گفت میخوام برم اونجا، گفتم برو، من حالیش ندارم دیگه، بیام ماشین بذار بیام. بعد بلند شدم صبح، دیدم ایشون یک پیام محبت آمیز عاشقانه ای رو برای من گذاشته بودن که منم ساعت 4 صبح که بلند شدم جواب دادم. یعنی نتیجه داد. همه اون مراحل قبلی که تو اون تلفنه رخ داد، منجر به این شد که من عصر بتونم صحبت کنم، گفتگو کنم. اگر اون صحبت و گفتگو رخ نمیداد، ولو این که من برسم به اون نتیجه میرسیدم، هم کامل نبود این قضیه. حالا کامل منظورم پرفکت نیست، منظورم این که تکمیل یک فراینده. اون فرایند تکمیل نمیشد بین ما. همه این کارا رو در مورد یک کسب و کار انجام میدی، یه تغییری باید در فضای کسب و کارت، نه تغییر در کسب و کارا، تو یو ای آدم در میزنه و دیگه شغل اونها عوض کرم، نه منظورم تغییر در فضای کسب و کاره، نه ارزم به حضور شما تغییر در کسب و کار، تغییر میخوای بدی در فضای کسب و کارت. اول بهش توجه کنی، بعد تمایل پیدا میکنی. ببخشید بچه در حد یک تمایل پیدا میکنی، موضوع رو عوض کنی، بعد تسلیم میشی که آقا این شرایط اوکی نیست، بعد سپاسگزاری میکنی باید راهی که خدا بهت نشون داده، بعد میپذیری، مسئولیت هم قبول میکنی، حالا همه این کار رو انجام دادی، بابا باید بری این کار رو انجام بدی. یه مثال مستاقی بزنیم، مثلا اینجا مدل سازی کنیم این چیزی که تا اینجا با هم اومدیم، که ببینیم آقا اقدام چی میشه. مثلا باز برگردیم روی موضوعی که یکی از دوستان اخیراً با من مشورت کردن، یک کار خیلی مهمی میخوان ایشون انجام بدن، براشون آرزوی موفقیت دارم، دعوتشون کردن در یک همایش و یک سمینار بزرگی که با شایستگی سخنرانی کنن انشاءالله. گام اول میشه توجه. من دعوت شدم به یک همایش بزرگ برای سخنرانی، توجه میکنم بگم باید بگم. گام دوم میشه تمایل. تمایل پیدا میکنم که یک کار متفاوت انجام بدم. گام بعدی میشه تسلیم. تو این قضیه تسلیم میشه که میدونم تنها با تکیه به دانش خودم نمیتونم کاری انجام بدم. ایشون دقیقاً این کارا رو کرده. چون ما با گام به گام رفتیم با هم دقیقاً این کارا رو کرده. من دارم استفاده میکنم از کاری که انجام دادم. بایستی از یه سطح آگاهی برتری استفاده کنم. از سطح آگاهی برتر برنامه استفاده کنم. با اینکه همه معلوماتو دارم. دانش دارم. سابقه تدریس دارم. همشو دارم. میخوام یه کار انجام بدم. بعد میشه سپاسگزاری. از اینجا به بعدش میگم که ازشون هم تو جلسه هستن دیگه حتما میفهمن مطالب. خدای از تو سپاسگزارم به دلیل این که مشکلات قبلیم رو ندارم و متشکرم که یه راه جدیدی رو به من نشون دادی. بعد میشه پذیرش. اولا که این تو در این موضوع خواستیم که من شایسته هستم که چنین پیشنهادی به من دادن و بعد مسئولیتم رو قبول میکنم که باید یه سخنرانی عالی ارائه بدم. مرحله بعدی میشه اقدام. تو مرحله اقدام جمع‌آوری دیتا اطلاعات و نکات لازم برای اون سخنرانی حالا هر مدت زمانی که هست، لیست کردنشون و درآوردن اون متن سخنرانی که من میخوام اونجا انجام بدم. همه اینا رو که انجام دادین مطمئنن دوست عزیز من این گزارش رو بعدا حالا با اون دوستانی که در ارتباط هستین خواهین داد و پیش خودتون متوجه که من به موفقیت رسیدم و به کامیابی رسیدم. برگردم از تجربه یکی از دوستان دیگه هم استفاده کنم. من در فضای کسب و کارم آدم موفقی نیستم. حقوق بگیرم و در یک مجموعه‌ای دارم حقوق میگیرم. اصلا از تجربه خودم استفاده کنم. قسمتش. من یه جایی کار میکردم و کار میکنم کماکان. یک درآمد اصلی داشتم که حقوق هیئت مدیره است که من پرداخت میکنم. حقوق هیئت مدیرم، حالا رئیس هیئت مدیره شرکتی هستم و ضمن اینکه رئیس هیئت مدیرم قائم مقام اجرایی اون شرکت هم هستم، قائم مقام مدیرم بودم. یه حقوقی بهم میدن، میدادن، این از اول میدادن، حالا هم میدادن. حقوق جز بالاترین نرم جامعه هم هست، یعنی حالا فکر کنم که 70 تومن سطح جای مجاز حقوقه که من همینو میگیرم، یعنی در واقع بالاترین سطح حقوق همیشه دریافت میکردم. اما کفاف زندگی درجیه که منو نمیداده این حقوقه. من یه چیزی میخواستم این حقوقه پیشش نمیداد. باید میمدم درآمدهای جانبی داشته باشم. پیش از آمدن به برنامه یو ای این درآمدهای جانبی هم گنج بودن هم سالم نبودن. وقتی اومدم به یو ای این اتفاق افتاد که نقطه اول توجه هم به سمت این جلب شد که چرا زندگی من به درستی پیش نمی رود. راجع به فوقلم فقط دارم صحبت میکنم. نقطه دوم من تمایل به تغییر شرایط پیدا کردم. گفتم من مایلم این شرایط عوض بشه. نقطه سوم تسلیم شدم که با آگاهی و دانسته های گذشته خودم و کاری که طی 42 سال قبل کردم نمیتونم اینو درستش کنم. برای من این یه نبرد خیلی خسته کننده بود. از اون مواردی نبود که با آگاهی راجع بهش داشتم. من خورد شده بودم زیر ضربه های شکننده کم درآمدی، واقعا خورد شده بودم و تسلیم شدم تو اون نقطه. بعد پذیرفتم که ببخشید سپاسگزاری در من شکل گرفت که انگار یه روزنه های امید اومد و چون دورنما رو تونستم یکم ببینم که میتونم موفق بشم. حرف افراد قدیمی تر رو شنیدم و یه نشانه های کوچکی هم دیدم. سپاسگزاری در من شکل گرفت که امکان موفقیت هست و ممنونم که از زیر بار گذشته نجات پیدا کردم. قسمت بعدی برام پذیرش بود. پذیرفتم که به دلیل نشانه های کم درآمدی و رفتارهای کم درآمدی خودم این وضعیت رو با زندگی ایجاد کردم. این شد مسئولیت پذیری. و قسمت بعدی مسئولیت پذیری این بود که موفقیت در زندگی و به دست آوردن پول بیشترم مسئولیتش با خودته. آیا قبول، حاضر اینو قبول کنی؟ دیگه به گردن اجتماع نندازی، گردن گرون شدن دلار رندازیش. روزی که من اومدم تا امروز تو برنامه فکر کنم دلار قیمتش 15 برابر شده اگه اشتباه نکنم. آره حدودا، آره دیگه تو اون شیشه بشه بین 8 و اینا بود، حالا بگیم 10 مثلا، 8 تا 7 مثلا، میگم 10 برابر شده. درآمد من نسبت به روز اولی که اومدم تو برنامه 3.45 برابر شده، به هم دیگه که تقسیمش بکنیم من بودم 12 برابر شده درآمدم. پس این محصول مسئولیت پذیری ها، دلار روش کرده ولی درآمد منم روش کرده، برای همین زندگی من کوچیک نشد بزرگتر شد. این شد موفقیت. خروجی هم داد، این کارهایی که تو خونه هم کردم، پس اندازی که دارم، ماشینای بهتری که خریدم، امکانات بهتری که تو زندگی دارم، سرمایه‌ای که دارم برای آینده دارم جمع میکنم، همه اینا میشه خروجی، میشه موفقیت. از همه اون چیزهای قبلی که ما رو در نهایت میرسونه به یک آگاهی، بایستی به یه اقدامی منجر بشه که اون اقدام بتونه منجر به کامیابی من بشه. خب ببینیم کسی علامت سوال رو لمس کنه. من صفحه چت رو ببینم یه لحظه، ببخشید. حسن جان نوشتن پذیرش همچون برخورد به در بسته است که باز نمی‌شود و بایستی چند قدم به عقب برگردیم و به دنبال در دیگر یا راهی برای باز کردن آن باشیم که می‌شود مسئولیت پذیری برای حل مسئله. مرسی. حسن نوشته ما به اندازه توانمان مسئول هستیم نه به اندازه بزرگی مشکلات ما. ما در جایی که اختیار داریم مسئول هستیم. کاملا درسته و به اندازه توانمون ما مسئولیت داریم. خب بشنویم یکی دو تا تجربه هم از دوستانمون بشنویم و من دیگه در جلسه رو میذارم در اختیار شما. انشالله بعد از گزارشاتون یه تصمیم کوچولویی هم کمکی بدیم که بهرام هم بنده خدا تو فروشگاه دیگه استرس نداشته باشه.
سلام، منم علی هستم، یک کم درآمد، خدا رو شکر خدا تو این برنامه هستم. ممنونم از تجربه آفرید. پس پذیرش اینکه من الان مدت هاست تو برنامه 12 قدمی هستم، بعد به این درک رسیدم که مشکل از طرف من بود، حالا مسائلی که پیش می اومد تو زندگی و بحث کم درآمدی و اقداماتی هم انجام دادم. حالا با اصلا درآمدم، حالا دیوی هم نبودم تو انجمن دیگه، به درآمدم رسیدم و یعنی تجربه من اینه که بعضی اوقات مسئولیت، یعنی پذیرش من و مسئولیت پذیریم زیاد میشه. اینکه مثلا تو خانواده، تو بحث خانواده، حالا شاید بیرون از خانواده تو محیط اجتماع منطق حکم میکنه و مسئولیت هر کس با خودش انجام میده، ولی تو خانواده تعادل رو نمیتونم رعایت کنم. مسئولیت پذیریم بیش از حد و خسته میشم، خسته که میشم میزنم کنار تو خانواده و نمیدونم حالا تو این قضیه واقعا یه مسئله است برام که چجوری با این کنار بیام. شاید بگم اولوش 5-6 ماه از تو برنامه یو ای هستم، حالا بعد از ایتالام به صورت فعال دارم برنامهش انجام میدم و تو این قضیه واقعا مشکل دارم که خیلی وقتا مسئولیت پذیریم و پذیرشم زیاده و اینم مشکل ساز میشه احساس کنم. خب من دیگه حرفی ندارم، ممنونم.
سلام، صبحتون بخیر. من حسینم کمدرآمد، امیدوارم این دفعه صدای من باشه. من
حسین جون صدای شما کیفیت نداره متاسفانه. حسین جان صداتون کیفیت نداره متاسفانه. اگه صدای منو میشنوین صدای شما تقریبا نمیاد. بازم صداتون رو نداریم. لطف کنید زمانو بدید به دوست بعدیمون که سر وقت تلف نشه. حسین جانم حالا یا جاتون رو عوض میکنن نتفون بهتر شه.
سلام، درود بر شما، خدا قوت. آقا فرید عزیز و بقیه دوستان، محمد رضا هستم. یه هم درآمد توی قدم ها وقتی که نگاه میکنیم، قدم پنجم اشاره میکنه به مسئولیت پذیری و وقتی که صحبت از مسئولیت میاد در واقع من باید یه سری سوال از خودم بکنم. قدم پنجم فقط یه سری سوال ما میکنیم که خداوند خود و یک نفر آزرده هستم از چی؟ دلیل آزردگی، این آزردگی روی کجاهای زندگی من اثر گذاشت؟ کجاها من کوتاهی کردم؟ قصور یا کوتاهی من چه بود که این آزردگی، این ترس، این وابستگی شکل گرفت؟ چه نواقصی توی این آزردگی دارن کار میکنن؟ خودخواهی، بیملاحظگی، توقع و انتظار، ترس و وحشت، منفعت طلبی. و وقتی که من یه سری سوال از خودم میکنم یا خداوند و یک نفر دیگه و جواب این سوالها را مطرح میکنم و به نتیجه میرسم، در واقع مسئولیت خطاها و اشتباهات خودم را به عهده میگیرم. یعنی مسئولیت هایی که تا این لحظه نمیدونم دنیا را محکوم میکردم، مقصر میدونستم، حکومت را مقصر میدونستم، شرایط را مقصر میدونستم، خانواده، فرهنگ، اینا را مقصر میدونستم، بعد به یه روشنبینی میرسم که بابا چگونه چیه دقیق خطاها و اشتباهات درون خود من هست. و وقتی که به این روشنبینی میرسم، دیگه قبول میکنم که از این به بعد من اگه خطا یا اشتباهی کردم، باید مسئولیت خطاها و اشتباهات خودم را قبول بکنم. مرسی آقا فرید عزیز، از من تمام.
بله، درود مجدد. سعید کمدرآمد. بعضی من بهبودی اگه بخوام تقسیم کنم، بعضی کمدرآمدی یا هر مبحث، سه قسمت هست که حالا دیدن اشتباه در چیزی که درد سر سازه، پذیرفتن و اقرار به اون، و قسمت سوم مهمش پذیرفتن مسئولیتش و همون علی. تمام این مراحلی که فرید جان شما تو وقتی میتونه واسه من کار آمد باشه که اون قسمت مسئولیت پذیریش رو انجام بدم، اون کاری که باید انجام بدم و انجام بدم. و متاسفانه بیشترین مورد و مشکلم تو همین قسمته، این قسمت مسئولیت اون کاری که باید انجام بدم، پذیرفتن مسئولیتش و راستش اقدام عملی داشتن. و هر چقدرم کوتاهی تو این مورد میکنم، باعث میشه که تو اون مراحل قبلی هم ناامیدتر بشم. این قضیه مسئولیت پذیری اینقدر مهمه که وقتی من مسئولیتش رو به عهده میگیرم و راستای اون موضوع اقدامی انجام میدم، اون تمایله بیشتر میشه، اون تفکره که شما اشاره کردید بیشتر میشه، اون تسلیمه بیشتر میشه. و هر چقدرم که این مسئولیت پذیری کمتر میشه، میبینم کم کم تمایلم هم کمتر میشه تو مسائل مختلف، تفکرم هم کمتر میشه، تسلیمم هم کمتر میشه، پذیرشم هم کمتر میشه. پس این نقش بسیار مهم این مسئولیت بعد انجام بدم تو قسمت های قبلی هم راحت‌تر و با انگیزه بیشتری پیش میام. ممنونم، تشکر، مرسی.
درود بر شما متین جان، جلسه در خدمت شما. چون ساعت 7:30 و یه جمله، آخرین جمله رو من بخونم، اصلا صفحه جد گذاشته، نوشته که توجه کردم که صبحانه بایستی کوفته بخورم و تمایل هم پیدا کردم و تصمیم و سپاس گذارم که کوفته داریم میپذیرم و مسئولم و اقدام میکنم. امیدوارم نتیجهش خوب باشه. خوبه دیگه آقا، کوفته رو خوردی دیگه. آزادی و مسئولیت پذیری رابطه متقابل و مساوی دارن، هرچه مسئولیت پذیری بیشتر باشه، آزادی هم بیشتر میشه. آقا جلسه در اختیار شما آقای متین خان. مرسی بابت فرصت خدمت، من تمام.